سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای درل با هوشیاری 10 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. مترجم امشب خانم صدی هستند و موضوع هم قدم 10. جلسه خدمت شما.
ازتون متشکرم. های درل، how are you doing? Welcome to Tehran.
I believe I was muted. Sorry about that.
Yes, you're good now. You're great now. Go ahead. You have Hello. The floor. Go right on.
Thank you very much. It is an absolute pleasure and privilege to be with you today, my friends. My sobriety date, by the grace of God and the program of Alcoholics Anonymous, the 12 steps and good sponsorship, I have not found it necessary to take a drink since January 4th of 2014. And for that, I'm very, very grateful.
اوکی okay. سلام به دوستان عزیزم، من درل هستم. الکلی باعث افتخار منه که امشب اینجا باشم کنار شما. به لطف خداوند، به لطف انجمن 12 قدمی و انجمن الکلی های گمنام و راهنمایان خوب، من از 4 ژانویه 2014 دیگه نیازی به مصرف الکل نداشتم.
So I'd like to tell you what it was like, what happened in my life and what recovery has done in my life. That is how I want to share with you today.
Okay, من چیزی که میخوام باهاتون به مشارکت بذارم اینه که چطوری بود، چه اتفاقی تو زندگی من افتاد و الان بهبودی من چطوریه.
So I live in the central part of the United States in a I grew up in a farm town. A very small town of 13,000 people.
من در مرکز آمریکا زندگی میکنم، توی شهر کوچیکی که 13,000 نفر جمعیت داره و یه شهر مزرعه‌ای هستش، در یک مزرعه. Okay.
Yeah. My mother was born and raised in that same town, and my father was in the military, and so I was born at a military base. And then we moved around for a number of years and came back to that town when I was 8 years old.
Okay. Where was your mother from? I'm sorry.
The same town that I grew up in. It was called Louisiana.
اوکی من مادرم همین جایی که به دنیا اومدم اهل همین جا هستش و پدرم ارتشی بودن و من توی منطقه ارتشی به دنیا اومدم. ما رفتیم و برگشتیم و من اون موقع 8 ساله بودم. اوکی
So things seemed to be very normal in my childhood until I was 9 years old and my mother began to get very sick mentally, and she had mental health disorders and was also an alcoholic.
من همه چیز تو بچگی من خوب پیش می رفت تا زمانی که من 9 سالم شد و مادرم مریض شد. مادر من بیماری روحی روانی داشت به اضافه این که الکلی هم بود.
So as a child, I was often embarrassed and confused by what was happening to me and in my house, and was embarrassed among my friends and in public.
بنابراین من به عنوان یک بچه همش در حالت خجالت زدگی بودم و نمیدونستم موضوع چیه و اتفاقاتی که توی برای من و توی خونه من میافتاد، جایی که زندگی میکردم، باعث ناراحتی و شرمندگی من میشد. در
And because of that, I looked forward to moving away as soon as I was old enough to do so and begin a new life where nobody knew about my family and the problems that we had.
به همین دلیل من از خدام بود که به محض اینکه یه کمی بزرگ بشم که بتونم از خونه برم بیرون، دوست داشتم که از خونه دور بشم تا بتونم یه زندگی برای خودم جوری که دوست دارم و دور از اون محیط خانوادگی برای خودم درست کنم.
I remember being very angry and disappointed in my mother and the way that she treated me and that she did not act like my other friends' mothers did. And I felt that I had somehow and being punished or cheated from having what I thought would be a normal and a good mother.
Okay. من یادم میاد که تو بچگی از دست مادرم هم خیلی عصبانی بودم، هم یه احساس خیلی ناامیدی داشتم نسبت به مادرم، برای اینکه مادر من مثل مادر بقیه دوستام رفتار نمی کرد و من احساس می کردم که من دارم تنبیه میشم و تقلب شده نسبت به من تو زندگی کاری که مادرم میکرد.
And so my mother had to be committed by the courts to sane asylums for her alcoholism and her mental health disorders, very much like Bill Wilson and many times.
برای همین مادر من بعد همش میرفت توی جاهایی که اونو نگه دارن توی این مراکز به خاطر الکلی بودنش، درست مثل بیل ویلسون، و این اتفاق زیاد هم میافتاد، بیش از یه بار. اوکی.
The first time that I took a drink and took enough to drink, I had an experience that made me forget about all of the problems and the fear that I had as a child.
اولین باری که من مشروب خوردم، یعنی به قد کافی مشروب خوردم که تونستم فراموش کردن مسائل و مشکلات و ترس هامو فراموش بکنم. اوکی.
It was the first time that I felt normal and felt free and felt like I was part of the group instead of an outsider.
اون اولین باری بود که احساس کردم احساس نرمال بودن و طبیعی بودن به من دست داد. احساس کردم که من آدم آزاد و رهایی هستم و برای اولین بار احساس کردم که من بخشی از یک گروه هستم، به جای اینکه از بیرون به یه جایی نگاه بکنم، داخل اون گروه و داخل اون مجموعه بودم. احساس تعلق منظورشه، احساس تعلق کرده به آدم ها. اوکی.
So as I look back, I realized that the first time that I drank alcohol, I drank for effect and I drank for intoxication. And I've never drank normally, and I could not wait to do that again.
و برای اولین بار یادم میاد که من وقتی مشروب میخوردم، برای مست بودنش مشروب میخوردم، برای اثری که روی من میذاشت مشروب میخوردم و منتظر بودم که دوباره مجددا مشروب بخورم، نمیتونم صبر کنم تا دوره بعدی برسه من مشروب بخورم باز.
So that started what would become my drinking career, and I drank often and always to excess, and it was something that gave me comfort and worked for me for a period of time.
و این شروع دوران مشروبخوری من بود. من مداوما می‌خوردم، یعنی دفعاتی که می‌خوردم تعدادش زیاد بود، مقداری هم که می‌خوردم باز اونم زیاد بود و احساس راحتی می‌کردم.
So I finish all of my high school education and could not wait to leave my town to get away from my family and the reputation of my family and try to start my life over. So I went to university.
و دبیرستان که تموم شد، نمیتونستم صبر کنم برای اینکه از اون شهر بذارم برم، از خانوادم برم، از اسم و رسمی که اون خانواده توی اون شهر داشت دور بشم، برم و یک زندگی دانشگاهی رو شروع بکنم به دور از خانواده. در
So my drinking I was an athlete and however my drinking still increased and it was frequent and ultimately, after 3 years, I basically drank my way out of university because I failed my classes and was not able to return.
من ورزشکار بودم و با اینکه ورزش میکردم مشروب خوریم هی بیشتر و بیشتر میشد، تا اینکه بعد از 3 سال من از دانشگاه به دلیل مشروب خوری اومدم بیرون، برای اینکه نمره های بد آوردم و نتونستم دووم بیارم تو دانشگاه.
So I have no education, no formal education degree, and so I began looking for a job and ended up finding a job in sales and started to do well selling materials in the US construction market.
اوکی. حالا من تحصیلات رسمی ندارم، مدرک ندارم، دنبال کار که میگشتم یه شغلی پیدا کردم توی فروش و اتفاقا کارم هم خوب انجام میدادم، فروش مصالح ساختمانی و اینا. اوکی.
So my job, then I kept getting promotion, more success. My job led me to flying around on airplanes across the United States and North America, about 150,000 air miles a year. So I was gone from my family and my home.
من کارمو خیلی خوب انجام میدادم و موفق بودم تو کارم، بنابراین مدام به من ترفیع مقام میدادن، منو میفرستادن به شهرهای مختلف با هواپیما. من 150,000 مایل در سال با هواپیما پرواز میکردم به این طرف و اون طرف تو آمریکا و این باعث میشه که من از خانوادم دور باشم، دور دور. اوکی.
That allowed me to create a double life where I could travel and not see the same people regularly, drink, and if things got bad or embarrassing in front of people, not have to see them again soon. So there was no one to hold me accountable for my drinking, and I was the boss at work, so it just kept getting worse.
این مسافرت ها به من این اجازه رو داد که یه زندگی دوگانه‌ای داشته باشم، یعنی که میتونستم در حین مسافرت برم و آدم‌ها رو مجبور نبودم به طور مداوم و مکرر و تکراری ببینم. برای همین وقتی مشروب می‌خوردم خیلی‌ها رو دیگه نمی‌دیدم، برای همین ناراحتی هم نداشت و باعث می‌شد که خجالت خیلی زیادی نکشم جلو آدم‌ها که مشروب خوری کردم و در ضمنم که من رئیس بودم سر این کار. اوکی.
So although I was experiencing financial success in the world's eyes, I was very sad, and my family was very hurt by the things that I was doing, and my drinking continued to escalate, and it ended my first marriage after 13 years.
اوکی. اگرچه که من در چشم دنیا موفقیت پولی به دست آورده بودم، اما در مجموع خیلی غمگین بودم و خانوادم از کارام ناراحت بودن به دلیل مشروب خوری من و این باعث شد که من از اولین ازدواجم به دلیل مشروب خوردن بیام بیرون.
So I moved back home to the town, near the town where I grew up. Because I had 2 children, and because I was getting divorced, I wanted to be close to my children. So I moved back home to where all my problems began.
Okay. من بنابراین برگشتم به یه شهری نزدیک همون شهری که توش بزرگ شده بودم، همون جایی که نمیخواسته برگرده و ازش فرار کرده اومده بیرون. دلیلش اینه که 2 تا بچه داشتم، طلاق گرفته بودم، میخواستم نزدیک بچه هام باشم و رفتم اونجا.
So my drinking, I had gone through a period of success and having big homes to losing my homes and financially becoming ruined. And that made me depressed, which led to more drinking.
Okay. خب میدونید من دوره های مختلفی رو پشت سر گذاشتم. یک دوره کاملی از موفقیت، داشتن خانه بزرگ و موفقیت پولی و بعد از اون از دست دادن خونم و در عمل نابودی مالی و در نتیجه اون افسرده شدم و در نتیجه افسرده شدن مشروب خوردن بیشتر.
So now I can't hold a job very long, and I am now married to a childhood friend in my second marriage, and I'm having problems both professionally and personally, and I'll stop there for a moment.
حالا من الان دیگه نمیتونم به طور طولانی یک کاری رو نگه دارم و دوست دوران بچگیمو در ازدواج دومم پیدا کردم با اون میچرخم.
And if you remember, I said that I had had these problems with my mother. So as an adult, I had refused to be in contact with my mother because I thought if I just moved away and started a new life, then I would not be like my mother and be like my family.
اگه یادتون باشه اولی که صحبت میکردم گفتم که من با مادرم مشکل داشتم و به عنوان یه آدم بزرگ الان اصلا دیگه نمیخواستم با مادرم ارتباطی داشته باشم. اومده بودم بیرون و میخواستم از اون زندگی دور باشم.
So I began to experience problems with the police and got my first criminal charge for driving while intoxicated.
من شروع تجربه های مشکل داشتن با پلیس از همونجا آغاز شد و من اولین تخلف در حال مستی رو در زمان رانندگی گرفتم که همه تون میدونید دیگه الان این یک جرم بزرگه تو آمریکا. اوکی؟
My family and friends would plead with me to go to treatment or to Alcoholics Anonymous. And that made me angry, and I refused to do that.
دوستا و خانواده من به من خواهش میکردن از من که یا برم به این جاهای بازپروری، برم کمک بگیرم، یا برم به انجمن الکلی های گمنام و این منو عصبانی میکرد. من نمیخواستم این کارا رو هیچ کدومش بکنم.
I thought that I could fix my problem on my own and just try harder because trying harder had worked for me in so many other areas of my life.
من فکر می‌کردم که خودم به تنهایی میتونم مشکل مشروب خوریمو حل بکنم و فکر می‌کردم که اگه من بیشتر سعی بکنم موفق بشم چون خیلی جاها در زندگی سعی کردن من منو به موفقیت رسونده بود. برای همین من گفتم خب من بیشتر سعی می‌کنم و موفق میشم.
Then I get my second driving while intoxicated charge.
و این موقع من دومین جریمه در حین رانندگی موقع مستی رو از پلیس مجددا دریافت کردم. تخلف دوم. اوکی؟
I was driving and must have blacked out because I woke up to the sound of sirens and the lights flashing in my rearview mirror.
من وقتی داشتم رانندگی میکردم احتمالاً که دنیا جلو چشمم سیاه شده و هیچی دیگه نمیدیدم چون وقتی که به خودم اومدم صدای آژیر و نور چراغ پلیس رو از این چیزا میدیدم. یادم نمیاد چی شد.
I did not find out until later, but I ran a red light and almost hit a police officer's car and was speeding. And they thought that I would, because I would not pull over, that I was trying to run from them.
تا بعدها من متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. ولی بعدا فهمیدم که من یه چراغ قرمز رو رد کردم. نزدیک بوده بزنم به ماشین یه پلیس به دلیل سرعت زیاد وای نستادم و پلیسا فکر کردن من دارم از دستشون فرار میکنم.
So I was close enough to my home and I was very drunk. And I thought that I would try to just get home and then tell the police that there was no problem.
من فکر میکنم به قد کافی نزدیک به خونه بودم و انقدر مست بودم که فکر میکردم خودم میتونم برسونم به خونه و بعد به پلیس بگم که مشکلی نیست من خوبم.
I pull up to the front of my house and now a bunch of other police cars are also pulling up because they think that I am fleeing.
من جلوی در خونم اومدم توی این جلوی در خونم وایسادم که دیدم ماشین‌های متعدد دیگه‌ای از ماشین‌های پلیس اومدن دور و بر منو احاطه کردن چون فکر می‌کردن که این داره فرار می‌کنه داره در میره.
I look up in the picture window in the front of my house and my two children are standing there watching.
من نگاه کردم از پنجره و دیدم بچه‌هام دو تا بچه‌هام از پنجره وایسادن دارن منو نگاه میکنن.
I did not want my children to see me arrested and in this condition, so I thought I would get out and tell the police that this is my house and that everything is okay.
من نمیخواستم بچه های من منو ببینن که دارم دستگیر میشم به وسیله پلیس برای همین به پلیس میخواستم بگم که این خونه منه و همه چیز اوکیه.
The police tackle me to the ground and I look up and saw my daughter turn away and start to cry and my son had a look of confusion and shock in his eyes.
پلیس منو گرفت کوبید رو زمین و من نگاه کردم دیدم دخترم داره گریه میکنه پسرم هم متحیر و به طور حالت شوک داشت نگاه میکرد به این صحنه.
And the thought that I had when I looked at my children was I would do anything for them including give my life for them but for the first time I realized that I could not stop drinking for them.
من اون لحظه فکری که به خاطرم گذشت این بود که همه کار حاضرم بکنم به خاطر بچه هام حاضرم زندگی من به خاطر بچه هام بدم ولی این فکرم از سرم گذشت که من به خاطر اونا نمیتونم دست از مشروب خوری بردارم قادر به این کار نیستم.
So I go to jail and after I get out of jail I know that I'm going to be in serious trouble and begin looking for legal help.
من در نتیجه این کار رفتم زندان. ببخشید. وقتی از زندان اومدم بیرون میدونستم که در یک دردسر خیلی بزرگی افتادم و دنبال راه حل قانونی و کمک قانونی باید میگشتم.
I met an attorney who told me that I should go to Alcoholics Anonymous because the judge is going to ask me to do that. So I should try to do it before he asks.
من یه وکیلی رو پیدا کردم که بهم گفت بهتری بری به انجمن الکلی‌های گمنام برای اینکه قاضی حتما اینو ازت خواهد خواست که تو بری. برای همین بهتر قبل از اینکه قاضی اینو بگه تو خودت بری و وارد این انجمن بشی خود معرف.
So I go to my first meeting of Alcoholics Anonymous and all I could say is my name is Daryl and I'm in trouble. I did not know what to expect and I was very scared.
من رفتم به اولین جلسه الکلی‌های گمنام. تنها چیزی که میتونستم بگم اینه که اسم من درله و من در دردسر بزرگی افتادم. اصلا نمیدونستم دیگه چی باید بگم، چی قراره بشنوم و ترسیده بودم.
One of the first things that I heard was a phrase of go to 90 meetings in 90 days. And I thought, if I do more than 90, that must be better. So I went to 120 meetings in 90 days.
Good for you. من یکی از اولین چیزایی که شنیدم اینه که گفتن تو خوبه که 90 روز 90 جلسه بری و من با خودم گفتم خب اگه من از 90 جلسه بیشتر برم که خب بهتره. برای همین من در 90 روز به 120 جلسه رفتم.
The meetings were great. But the odd thing occurred that the longer that I went without a drink, my family was happy and the people at the meetings were impressed. but I was getting sad, and what our book refers to as irritable, restless, and discontent.
جلسات عالی بود. من داشتم میرفتم به جلسات و اتفاق عجیبی که افتاد اینه که هرچی من طولانی تر مشروب نمیخوردم هم خانوادم خوشحال تر بودن، هم آدمه تو جلسه خیلی افتخار میکردم به وجود من، اما من ناراحت بودم، غمگین بودم و همونطور که کتاب میگه بیتاب، بیقرار و ناراضی بودم.
People ask me to find a sponsor and work the steps. So I found a sponsor, but I would only work the steps that I wanted.
آدم‌ها بهم میگفتن همه تو این جلسه که یه راهنما پیدا کن و قدم کار کن. من یک راهنما پیدا کردم، اما قدمایی که خودم دلم میخواست رو کار میکردم.
And I always cared about what people thought of me, so I would go to meetings and wait for somebody to say something wise or funny, and then I would remember it and go to a meeting and look and see if they were there, and if they weren't, then I would share whatever they had said so everybody thought that my program was good.
اوکی. من همیشه برام خیلی مهم بود که آدمای دیگه راجع به من چی فکر میکنن، افکاری که اونا راجع به من دارن. برای همین میرفتم تو جلسات، اگر آدما یه چیز خیلی عاقلانه خردمندانه میگفتن یا یه چیز خنددار میگفتن، من اونو یادم میمون، میرفتم تو جلسات دیگه، و اگه اون آدما که اونا رو گفتن تو اون جلسه ها نبودن، همون حرفای اونا رو میزدم برای جلب توجه.
I was afraid to admit that I was not working the steps and that I was in trouble and that I had started to think about suicide because I had never thought about suicide when I was actively drinking.
من ترس داشتم از اینکه بگم من قدم کار نمی کنم، ترس داشتم از اینکه بگم دردسرهای متفاوتی دارم و به فکر خودکشی افتاده بودم و هیچ موقع من وقتی که مشروب می خوردم اصلا به فکر خودکشی نیفتاده بودم زمان مشروب خاری.
So CD, I see that Ali has raised his hand. Should we ask if he needs to speak?
Okay, let me ask him. Darrell میگه مثل اینکه علی دستش رو بلند کرده. آیا علی میخواد صحبت بکنه؟ I think it's a mistake. I think he has pushed the wrong button. Okay. You're in the middle of your talking, so go right ahead.
Thank you.
You're welcome.
So instead of admit that there was a problem, I decided to go on the internet and try to find some big book workshops and see if I could work the steps by myself through the internet.
به جای اینکه من اقرار بکنم یا قبول بکنم که یه مشکلی دارم، رفتم توی اینترنت و کارگاه‌های کتاب بیگ بوک رو توی اینترنت پیدا کردم و شروع کردم اونجا قدم کار کنم، اون شکلی از طریق اینترنت.
I found three workshops that had been recorded, about 30 hours total, and there were two men, Mark Houston and Joe Hawk, and they would talk about their sponsors during their talks.
Okay, من سه تا کارگاه پیدا کردم که ضبط شده بودن. حدود 30 ساعت متریال ضبط شده داشت. دو نفر بودن، آقای جو و آقای مارک، که راجع به راهنماهاشون صحبت می‌کردن. Okay?
So what they were sharing began to make sense and resonate with me. And although I wasn't working the steps, I was hearing the principles of our program in a way that had was giving me hope. And I was beginning to get hungry for Alcoholics Anonymous.
من از مشارکتشون چیزی که فهمیدم اینه که یه منطقی درش بود، به نظرم درست می اومد و خودم رو در یه چیزایش به من ربط پیدا می کرد، خودم رو می دیدم و اونجا شروع کردم اصول برنامه رو یه کمی ببینم، متوجه بشم و شروع کردم به این که تشنه بشم برای انجمن الکلی های گمنام.
During their talks, Joe and Mark talked about their sponsor, a man named Don Pritz, and his sponsor, a man named Gary B. from Indianapolis, Indiana.
اوکی اینا آقای جو و مارک این دو نفر وسط صحبتاشون راجع به یه آقای به نام راهنماهاشون دان پریتس و یه آقای به اسم گری توی ایالت ایندیانا صحبت می‌کردن راجع به راهنماهایشان اوکی
I knew that these men had helped a lot of people over the years in the United States and I was thrilled to hear that one of them lived by me and wanted to go find him.
من میدونستم این آقایون به خیلی ها توی ایالات متحده کمک کردن و خیلی هیجان زده و خوشحال شدم وقتی فهمیدم که یکی از اونها نزدیک من زندگی میکنه و رفتم که پیداش کنم.
Nobody people knew who he was. He volunteered at the intergroup central office in my town. Or in Indianapolis, but they did not have a phone number for him.
مردم میدونستن که تو دفتر مرکزی ایندیاناپولیس کار میکرد توی اون ایالت و به خیلی کمک کرده بود اما هیچکس شماره تلفنشو نداشت به من بده. Okay?
So I would have very good days and still very bad days. And my wife said to me one night, please, please, go find this man Gary.
Okay, و من همینطوری روزای بعضی از روزام روزای خوبی بود و بعضی از روزام روزای خیلی بدی بود و یه روز زنم بهم گفت خواهش می‌کنم ازت خواهش می‌کنم برو این آقای گری رو پیدا کن.
It was a Sunday night and I said a very simple prayer, if this man can help me, please bring him in my life. And on that Wednesday, I went to a meeting and a woman visited the meeting who had never been there before. And during the announcements, she announced that she had Gary B's 50th sobriety birthday flyer and wanted to pass it out. So I knew that she knew where to find him.
Wow. من رفتم توی یک جلسه اول که من یه سری دعاهای ساده کردم و از خدا خواستم گفتم مگه که این آدم میتونه به من کمک بکنه خواهش میکنم خداوند این رو بیار توی زندگی من و بعد رفتم به یک جلسه یه خانومی بود که تو جلسات جدید بود من اصلا ندیده بودمش این خانومه یک کاغذهایی دستش بود که داشت اعلام میکرد 50 سال هوشیاری این آقای گری رو همون آقایی که سخنرانمون داشت دنبالش میگشت برای همین میگه من فهمیدم که اون خانم میتونه به من کمک بکنه گری رو پیدا بکنم.
I phoned Gary and asked him if he would meet with me and after a breakfast and a conversation I asked him if he would please sponsor me and take me through the 12 steps of Alcoholics Anonymous.
من گری رو پیدا کردم ازش خواستم که با من ملاقات بکنه بعد از یک صبحانه و صحبت با گری ازش پرسیدم که میتونه راهنمای من باشه و 12 قدم رو با من کار بکنه.
At that time Gary had 50 years of sobriety and yet he told me the only thing that I can do for you is to take you through the big book line by line and where it asks us to do something we will do it together and if you promise to do what I suggest you'll never have to pick up a drink ever again.
گری با اینکه 50 سال هوشیاری داشت به من گفت من تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که تو رو بشونم خط به خط کتاب بیگ بوک الکلیا رو باهات بخونم خط به خط و اگه تو قول بدی که به حرفهای من گوش بکنی و به این پیشنهادات من عمل بکنی من به تو قول میدم که تو هرگز نیازمند برداشتن یک لیوان دیگه مشروب نخواهی شد.
So the first thing that Gary did is he introduced me to the triangle and the circle which I saw at the beginning of your meeting up on the screen. And he told me about the three legacies.
اوکی. اولین چیزی که گری به من معرفی کرد و یاد داد مثلث و دایره‌ایه که اول جلسه ما توی اون آرم ای ای دیدیم و گفت این چیزهای مهمش اینه. اوکی.
And he said, Daryl, one side is about unity. The other part of our program is recovery. And the other part of our program is service. Let's talk about those.
به من گفت دارل یک قسمت این مثلث اتحاد ماست، یک قسمتش بهبودیه و یک قسمتش خدمت کردنه. بیا راجع به هر کدومش صحبت کنیم.
He asked me what I thought unity meant, and I said the meetings and the fellowship. And he then asked me how I thought that part of my program had been going. And I was proud to say that I had gone to 120 meetings in my first 90 days and go to meetings often.
اوکی. به من گفت میدونی اتحاد منظورش چیه؟ من گفتم خب احتمالاً از اتحاد منظورش جلسات ما و خود انجمنه. گفت خب تو به نظرت در مورد اتحاد چطور عمل کردی؟ و من با افتخار و غرور گفتم که من در 90 روز 120 جلسه رفتم.
Then he asked me what I thought recovery meant, the other leg, and he explained to me that the unity had 12 spiritual principles, which were the traditions. And then he asked me what I thought recovery was and how I was doing.
Okay. بعد از من پرسید که خب حالا نظرت راجع به بهبودی چیه؟ به هم گفت که اتحاد یونیتی ما شامل 12 اصل روحانیه که بهش میگن سنت ها. و حالا گفت میدونی که بهبودی راجبه چیه؟
And I reminded him that I went to all kinds of meetings and my recovery was good.
من به اون یادآوری کردم که من به انواع مختلف جلسات رفتم و بهبودی من خوبه.
And then he reminded me that I had told him that I felt like I wanted to commit suicide. And he asked me if I thought that meetings treated alcoholism.
و بعد من به من یادآوری کرد گفت فکر کردم تو من گفتی که یه بار قصد خودکشی داشتی. و اوکی.
And then he took me to page 59 in the big book where it said, here are the steps of our program of recovery. And he read the 12 steps to me.
که بعد منو برد به کتاب الکلی های گمنام بیگ بوک صفحه 59 و گفت ببین اینها 12 قدم الکلی های گمنامه و قدم ها رو برای من خون صفحه 59 دوستان. اوکی.
The point he was making to me is the program of recovery is the action that we take when we take the steps and then we get to go share our experience of our recovery in the fellowship. But if we don't have an experience in recovery to share, then all we are is hanging out in recovery. We are not in recovery.
خب میگه بعد به من گفت خب نکتهش اینجا اینه که این یک برنامه عمل کردیه و تو وقتی قدم ها رو میخونی قدم ها رو انجام میدی و عمل میکنی و وقتی قدم ها رو عمل میکنی نسبت به قدم ها یک تجربه ای داری و بعد میری تو جلسات و اون تجربه هات رو با دیگران به مشارکت میذاری. حالا اگه تو تجربه ای نداری چیزی نداری برای به مشارکت گذاشتن، انگار که همینجوری داری تو جلسات میچرخی و چیزی برای ارائه نداری، چیزی نگرفتی که ارائه بدی، چرخنده ای تو جلسات. اوکی.
So he encouraged me not to be disappointed that we were going to work the steps together, and then he asked me what the third part of the triangle meant, the one that says service. And I thought it meant that you do acts of service, like chairing meetings and serving on committees.
بعد به منو تشویق کرد که ناامید نشم و گفت ما با هم دیگه قدما رو کار میکنیم و تو اصلا احساس ناامیدی نکن. بعد منو برد به قسمت سوم اون مثلث که بود خدمت. گفت میدونی منظور از خدمت چیه؟ من گفتم خب مثلا گرداننده یه جلسه باشی خدمت، و این نظر من بود راجع به خدمت. اوکی؟
He then said, Daryl, there is a promise in the 12th step, and it begins with having had a spiritual awakening as a result of the steps.
Okay. زمان خدمت، به قسمت خدمت که رسیدیم، گفت ببین درل، یه دونه قول هست، یه وعده هست در 12 قدم که میگه از طریق بیداری روحانی که ما به واسطه این قدم ها به دست میاریم، و صحبت از اینه که ما از طریق این قدم ها به یک تجربه روحانی دست پیدا میکنیم. Okay?
So he said you just have the order backwards. We're going to work together and then you're going to have this awakened spirit that you can take out into the world and be of service. You can take the awakened spirit into your home, into your job, and into meetings, and celebrate recovery. Then
okay.
You will begin to experience the promises.
Okay, Daryl, I am losing your voice and I'm getting scared. بعد به من گفتش گری که خیلی خوب، حالا ما اینا رو میخوایم، ما اینا رو به طور برعکس انجام میدیم. اول با هم دیگه قدم ها رو کار میکنیم، بعد تو به واسطه کار کردن قدم ها به یک بیداری روحانی دست پیدا میکنی، بعد تو این بیداری روحانی رو میبری توی زندگیت، توی خونت، توی شغلت، توی جلساتت، و بعد میتونی این بهبودی رو که نصیب تو شده رو چیکار کنی؟ جشن بگیری.
So we begin to work the steps and my life begins to change and I begin to experience the power that our book talks about in my life through a relationship with God that is both surprising and wonderful.
Okay. بعد شروع کرد قدم ها رو با من کار بکنه و من شروع کردم به دیدن تغییراتی که اون میگفت و تجربه کردم اون قدرت شگفت‌انگیزی رو که اون به من راجبش صحبت کرده بود از طریق ارتباطی که من با خداوند به دست آوردم، و این برای من بسیار سورپرایز بود.
I write my inventory and it is a wonderful experience in step 4. I begin to work the rest of the steps and when I get to step 9 to make amends, the issue of the relationship with my mother comes up again.
Okay, من یک ترازنامه نوشتم. یک تجربه بی همتا بود ترازنامه نویسی من در قدم 4، و همه چیز خوب پیش می رفت تا من رفتم رسیدم به قدم 9 و رسیدم به قسمتی که باید نسبت به مادرم جبران خسارت می کردم، قسمت روابط، و اونجا باز انگار همه چیز شروع شد. داره.
You see my mother died in 2001 so she was no longer alive. So I was encouraged to write her a letter. And there's a line in the big book that says, if we can't see someone, rewrite them an honest letter. And I go to her gravesite to read the letter of my amends.
Okay. من یادتون باشه که مادر من در سال 2001 از دنیا رفته بود، دیگه زنده نبود، و اینجا تشویق میکنن، میگن که خب نامه بنویس. درل منو تشویق کرد به نوشتن، ببخشید، گری منو تشویق کرد به نوشتن نامه، و گفتن اگر نمیتونی یه شخصی رو ببینی میتونی بری سر خاکش و اونجا جبران خسارت خودت انجام بدی.
My wife goes with me. I read the letter. I don't know what I expect to happen, but nothing happens. And I am sad and confused and angry. And my wife suggests that I go pray, which I did not want to hear. But she said, we're here Why don't you just go get quiet by yourself?
Okay. همسرم با من می اومد و من اون نامه رو خوندم و نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی اتفاقی هم به خصوص نیفتاد. این است که من غمگین شدم، عصبانی شدم و خیلی گیج شدم از اینکه خب چی شد، حالا من اینم که انجام دادم. همسرم به من پیشنهاد کرد، گفت دعا کن.
As I was praying, I was thinking about all the years that I have tried to get peace around the relationship with my mother and have failed. And then my mind began to wonder after a couple minutes and thought about the AA club where I got sober.
من همطور که دعا می کردم شروع کردم نسبت به سالهایی که سعی کردم واقعا یک صلحی، یک آرامشی، یک خوبی در رابطه با مادرم به دست بیارم و موفق نشده بودم، نسبت به اون داشتم فکر می کردم. بعد پس از چند دقیقه ذهن من رفت به اون جایی توی AA که من اونجا هوشیار شده بودم.
I thought about all the people who I did not know, who I saw walk into the rooms, and I immediately welcomed and held out my hand without judgment.
و بعد فکر کردم به تمام آدمایی که منو نمیشناختن، من اونا رو نمیشناختم، به من خوش آمد گفتن، دست منو گرفتن، با من مهربونی کردن بدون اینکه هیچ قضاوتی نسبت به من بکنن.
And I all of a sudden became surprised that I went to my mother's gravesite to read a letter, that I did not experience anything from reading the letter. Then I went off to go pray about it and started to think about this club and members of AA, and I got confused and didn't know what was happening.
بعد یهو یه حالت سورپرایزی به من دست داد. با خودم گفتم خیلی خب، من رفتم سر خاک مادرم با یک نامه، این نامه رو خوندم اما چیز به خصوصی احساس نکردم و در حین دعا ناگهان به یاد اون گروهی در AA افتادم که من رفتم اونجا و اونا به من کمک کردن و من اونجا هوشیار شدم و این باز دوباره منو گیج و مبهوت و اینا کرده بود، این افکار و اتفاقاتی که داشت می افتاد.
And the next thing that happened, and I don't know if my eyes were open or closed, is I got a vision of my mother as a young, beautiful woman standing in the doorway of this club where I got sober. And the question in my mind was I going to welcome her in?
و یادم نمیاد اتفاق بعدی که افتاد، یادم نمیاد که چشمم باز بود یا چشمم بسته بود، ولی این تصویر در ذهن من اومد، مادرم رو در جوانی همون جایی که من رفتم به AA، جایی که هوشیار شدم توی اون جلسه، مادرم خیلی زیبا و جوان وایساده بود دم در و این سوال در ذهن من اومد که آیا من اجازه ورود به مادرم میدم یا نمیدم.
You see, for years I ran from my family and cut off a relationship with my mother because I was afraid that I was going to be like her. And in that moment I realized that I was just like her. And I began to get feel compassion that as an alcoholic with a mental health disorder, my mother did not have any of you to help her. And I don't recall her talking about a relationship with God. And I become very sad that she had a son who said that I don't want you in my life.
میدونی آخه من سالها سعی کرده بودم که از خانوادم فرار کنم. سالها بود که فرار میکردم از رابطه با مادرم چون میترسیدم که مثل اون بشم خودمم و اون موقع بود که فهمیدم که من دقیقا مثل اون هستم و یه احساس همدردی خیلی عمیقی اونجا به من دست داد نسبت به مادرم که اون هم یک الکلی بود با بیماری روحی و روانی شدید اما اون هیچ کس رو نداشت و هیچ موقع با خدا حرف نمی زد و خیلی متاسف شدم که اون یه پسری هم داشت که می گفت اصلا نمی خوام تو زندگی من باشی. از این بابت احساس تاسف کردم.
So in my mind's eye, I looked at my mother and I ran up to her.
در ذهن خودم Go ahead.
And I gave her a hug and said, "Of course, you're a welcome here. We are glad that you are here with us." And I realized in that moment that I was finally going to be able to experience peace and that my mother did the very best job that she could. And I was grateful for God's love and for Alcoholics Anonymous.
خب من در ذهنم اینطوری دیدم که به مادرم نگاه میکنم، رفتم به طرف مادرم، مادرم رو در آغوش گرفتم، بهش خوش آمد گفتم و بهش گفتم خیلی خوشحالم که هستی و در اون لحظه مادرم رو گذاشتم که بیاد داخل و بالاخره یک صلحی بین من و مادرم برقرار شد و به این نتیجه رسیدم که اون بهترینی رو که میتونست انجام بده انجام داده بود و خیلی خوشحال بودم برای داشتن خداوند، برای داشتن مادرم و انجمن الکلی های گمنام.
So Alcoholics Anonymous has been the club that I never wanted to be a member of and yet the best thing that's ever happened in my life.
بنابراین الکلی‌های گمنام یه جایی بود که من هیچ وقت دلم نمیخواست به عضویت اونجا درام و در این حالم بهترین چیزی بود که تو زندگی برای من اتفاق افتاد.
I want to read something and share my final thoughts from page 14 of the big book.
اوکی. دریل میگه میخوام احترام بذارم به وقت، بنابراین میخوام حرفامو جمع کنم و میخوام برم به صفحه 14 کتاب بیگ بوک. Which paragraph, Daryl?
The paragraph that begins while I lay in the hospital.
Okay.
In this part of the book, Bill Wilson is in the hospital for the last time. This is long before he meets Dr. Bob and long before the beginning of Alcoholics Anonymous, long before our book In the Steps.
که میگه این قسمت از کتاب راجب آخرین دفعه‌ای که بیل دبلیو بنیانگذار انجمن ما بیل ویلسون توی بیمارستان بوده. این خیلی قبل از اونی بود که بیل ویلسون دکتر باب رو ببینه و خیلی قبل از اونی بود که انجمن الکلی های گمنام شکل بگیره یا قدم ها به وجود بیاد. اوکی؟
So
Do you want to read that? در این میگه این پاراگراف مهمه که میگه من در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم این فکر به مغزم خطور کرد: اگر این موهبتی که به من ارزانی شده است در اختیار هزاران الکلی ناامید دیگر قرار گیرد باعث خوشحالی آنها خواهد شد، شاید بتوانم به بعضی از آنها کمک کنم و آنها هم ممکن است به نوبه خود به دیگران کمک کنند.
You see, long before there was Alcoholics Anonymous, he was given this message of hope. And I feel like every time members of Alcoholics Anonymous come together, we are carrying out this thought that Bill was given, that we might so freely give to one another what has been given to us.
درل میگه میدونید این پاراگراف مدت ها قبل از اینکه این انجمن شکل بگیره این پیام امید در ذهن بیل ویلسون وجود داشته و به همین دلیل هر موقع که اعضای الکلیای گمنام با هم دیگه هستن دارن این فکر بیل ویلسون رو متجلی میکنن و نسبت به اون فکر دارن عمل میکنن، این فکر داره عملی میشه از جمله همین الان.
I have an opportunity to speak often in Alcoholics Anonymous, yet today has been one of the more special opportunities that I've ever had. And it reminds me that although we're thousands of miles away, and many of us don't even speak the same language, that we have something that binds us together, and we have hope. And for that, I'm eternally grateful, and I thank you for welcoming me.
من به عنوان یه عضو الکلی‌های گمنام این شانس زیاد به من روی آورده که در جلسات زیادی سخنران باشم و این فرصتی که امروز به من داده شد یکی از منحصر به فرد ترین فرصت هایی بود که به من داده شد که بیام برای شما صحبت بکنم تو این جلسه، اگرچه که ما با یک زبان صحبت نمی کنیم و هزاران مایل از همدیگه دور هستیم، اما یک امید و یک زبان مشترکی بین ما هست و من ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم که این موقعیت و این شانس رو در اختیار من گذاشتید که اینجا کنارتون باشم. در ضمن در این گریه هم مثل این که داره میکنه.
Thank you so much,
Daryl. On behalf of the group in Iran, I really thank you. It was my privilege and honor to be translating for you.
Oh, thank you so much. Thank you.